سلام، ساعت 1 پس از 6 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های ساعت درسی و میمان آزادی اختصاص یافته. این دو برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نیروهای کماندوی حکومت طالبان امروز در مناطق شرقی زلزله زده افغانستان دیسانت شدند تا زخمی های این رویداد مرگبار را از زیر آوار کشیده و به جاهای امن منتقل کنند. خبرگزاری رویترز و نقل از احسان لایسان، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در کنر، خبر داده که ده ها نیروی کماندو سه وقت امروز در ساعات دیسانت شدند که هلیکوپترها در آن ساعت قادر به نشست نیستند. آقای ایسان افزوده که یک کمپ ایجاد شده که در آن کمیته های خدماتی و امدادی اکمالات و کمک های اضطراری را هماهنگ می کنند. اما باشنده های محل بر رادیو آزادی گفتند که سرپناه ندارند و در فضای باز زندگی می کنند. آنها خانه کمک های عاجل هستند و می گویند که به مواد خوراکی، ادویه، آب پاک آشامیدنی و خیمه نیاز دارند. زلزله با قدرت 6.1 درجه ریشتر نیمه شب یک شنبه ولایت های شرقی افغانستان تکان داد که پس لرزه های شدید هم در پی داشت. در این رویداد به گفته حکومت طالبان تا کنون از کشته شدن بیش از 1400 نفر و زخمی شدن بیش از 3000 نفر ثبت شده. اما سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده که ممکن ارقام به مراتب از این بیشتر باشد. زلزله دیگر با قدرت 5.5 درجه ریشتر روز گذشته نیز در ولایت های شرقی افغانستان رخ داد که در مورد تلفات و خسارات آن هنوز چیزی گفته نشده. در ادامه کمک های جهانی به افراد آسیب دیده از زلزله در افغانستان، هند اعلان کرده که کمک های بیشتر به افغانستان خواهد فرستاد. اس جی شنکر وزیر خارجه هند روز گذشته از رسیدن کمک های این کشور به افغانستان خبر داد و تعهد کمک های بیشتر را سپرد. او در شبکه ایکس و تویتر سابق نوشت که 21 تن کمک های بشری هند که شامل کمپل، خیمه و وسایل آشپزی می شوند به افغانستان رسیده. وزیر خارجه هند افزوده که کشورش با در نظر داشت وضعیت در روزهای آینده کمک های بیشتر را به زلزله زده ها در شرق افغانستان خواهد فرستاد. در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان شب گذشته انفجار رخ داده که در نتیجه آن حداقل 13 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقام های پاکستانی انفجار در مراسم یاد بود از سردار عطاءالله منگل، یکی از رهبران ملتگرای پاکستان رخ داده. خبرگزاری رویترز گزارش داده که بم جا گذاری شده در یک موتر هنگام خروج مردم از مراسم انفجار کرد. پلیس ضد تروریسم پاکستان گفته که تحقیق در این باره آغاز شده و به نظر می رسد که این یک حمله انتحاری بوده. تا حال مسئولیت این حمله را گروه یا کسی به عهده نگرفته. و تیم کرکت افغانستان در بازی های 20 اوره سه جانبه شب گذشته پاکستان را با تفاوت 18 رند شکست داد. این تورنمنت بین تیم های افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی در شارجه برگزار شد. این سومین بازی و دومین پیروزی افغانستان در این سلسله از مسابقات بود. بازی نخست را افغانستان به پاکستان باخته بود و در بازی دوم افغانستان در برابر امارات به پیروزی رسیده بود. بازی بعدی افغانستان در برابر امارات متحده عرب روز جمعه برگزار می شود. تورنمنت سه جانبه بخش از آمادگی ها برای جام آسیای 20 اوره است که قرار است سه شنبه هفته آینده در امارات متحده عربی آغاز شود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگم. در این جلسه قرار هست درس پنجم موضوع درس غوریان، خوارزمشاهیان، مغول‌ها و آلکرد و همچنان تیمور گورکانی و جانشینانش را مورد مطالعه قرار بده که شامل صفحات 43 الی 56 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه خواسته باشیم برین سراغ درس گذشته، اهداف درس یادآوری می‌کنیم. در این جلسه قرار هست ما و شما با نحوه حکومت و دستاوردهای قولیان، شناخت دلایل صعود و سقوط خوارزمشاهیان، تحلیل حملات مغول‌ها و تأثیرات آن بر سرزمین‌های اسلامی، بررسی نقش تیمور گرگانی در تاریخ به میراث فرهنگی پس از او مورد مطالعه قرار بدیم. خب مروری بر درس گذشته داریم. به صورت خلاصه گفته میتونه که در جلسه قبل درباره سامانیان، غزنویان و سلجوقیان که سه قدرت بزرگ جهان اسلام بودند در جلسه قبل خوانده که نقش مهمی در توسعه فرهنگ و تمدن اسلامی ایفا میکردند. سامانیان با تاکید بر عدالت اقتصادی نفوذ زیادی در آسیای میانه داشتند. غزنویان تحت رهبری محمود غزنوی علاوه بر فتوحات گسترده دربار پرشکوهی ایجاد کرده بود که مرکز دانش و ادب شده بود. سلجوقیان نیز با حمایت از علوم و تأسیس مدارس نظامی تمدن ماندگاری بر جا گذاشته بودند که این سلسله در کنار پیشرفت‌های نظامی و اقتصادی بر رشد علوم، هنر، ادبیات نیز کمک شایانی کرده بود و الگویی برای حکومت‌های آینده فراهم کرده بود. خوش آمدید عزیز، این بود درس گذشته. میریم سراغ درس جدید خود، غوریان. گفته میتونیم که در قلب افغانستان در سرزمین های کوهستانی غور امیری به نام ملک شمس روزگار حکمرانی میکرد. میگویند او در زمان خلافت حضرت علی به اسلام گریده بود و پرچم فرمان رواییش را با برکت از دست ایشان دریافت کرده بود. غور با دشت‌ها و با کوه‌های صعب العبورش همیشه سرزمینی بود که کمتر کسی می‌توانست آن را به طور کامل چیکار کنه؟ تسخیر کنه. عمرای این دیار استقلال طلب بودند و در برابر پادشاهان بزرگی چون غزنویان و سلجوقیان استادگی میکردند. خب پس از دوران استقلال نسبی غوریان نیز زیر سلطه غزنویان قرار گرفتند، اما روح آزادی خواهی در میانشان زنده ماند. این روحیه در دورانی که علایالدین حسین معروف به جهان سوز بر تخت نشست به اوج رسید. او پس از شکست از سلطان سنجر سلجوقی دوباره قدرت گرفت و شهر غزنه پایتخت پرشکوه غزنویان فتح کرد و در انتقام آن چکار کرد؟ آتش کشید. خب گفته میتونیم که در کل با گذشت زمان قلمرو غوریان تحت رهبری قیاس الدین محمد شهاب الدین محمد حسام به اوج عظمت رسیده بود که این دو برادر نه تنها در افغانستان قدرت در دست گرفته بودند، بلکه هند نیز تسخیر کرده بودند. شهاب الدین با فتح لاهور و انقراض غزنویان پایه‌گذار سلطنت دهلی شد، اما روزگار به کام غوریان نماند و با قتل شهاب الدین به دست یکی از مخالفان این امپراتوری وسیع به تجزیه گرایی. خوارزمشاهیان، موضوع بعدی که میخوانی خوارزمشاهیان هسته. در سوی دیگر در شمال سرزمین های ماورنر سلسله ترکتوار در خوارزم سر برآوردند. نخستین خوارزمشاه کی بود؟ انوشتگین قرجه از قرجستان یا هزارجات امروزی برخواسته بود که او خاندانی و به تدریج قدرت گرفتند و پسرانش به ویژه اتس توانست استقلال کامل از سلجوقیان به دست بیاره. همچنان گفته میتونیم که در دوران علی‌الدین محمد خوارزمشاه این امپراتوری به اوج وسعت خود رسیده بود و از دریای سند تا خز در بر میگرفت. فرهنگ و تمدن در این دوره. با وجود جنگ ها و نابسامانی ها دوران غوریان و خوارزمشاهیان شاهد شکوفایی علمی و فرهنگی بودند. غوریان مساجدی همچون مسجد هرات و منار جام که این شاهکار بی‌نظیر اسلامی را ساختند. آنان حامی دانشمندان و ادبای عصر خود بودند و همچنان دربار خوارزمشاهیان نیز مکانی برای علما و نویسندگان بود. چنانچه رشیدین و توات آثار ارزشمندی چون حدایق السر فید قایق الشعر را در این دوره نگارش کرده بودند. خب پس به صورت خلاصه گفته میتونیم که هر دو سلسله با تمام عظمت و دستاوردهایشان سرنوشت مشابهی داشتند. غوریان با جنگهای داخلی و فشار خوارزمشاهیان و خوارزمشاهیان با هجوم مغولان به پایان رسیدند. با این حال آثار و میراثشان همچنان زنده است و حکایتشان با عنوان بخشی از تاریخ درخشان منطقه ما باقی مانده است. مبحث بعدی که میخوانیم درباره مغول ها و آل کرد هست. خود آلکرت یا کرتیان یکی از سلسله‌های معلی بودند که در دوران تسلط مغول‌ها بر افغانستان حکومت کرده بودند. این خاندان بر بخش‌های گسترده‌ای از افغانستان از جمله غور و غزنه چکار تسلط داشتند و با مغول‌ها روابطی بر پایه همکاری داشتند که باعث شد آنان بتوانند قدرت خود را تثبیت کنند. مهمترین نکات در باره مغول‌ها به آلکرت. گفته می‌تونیم که مغول‌ها از اقوام زردپوست آسیای مرکزی بودند که به شیوه کوچ‌نشینی زندگی می‌کردند. به رهبری چنگیز خان مغول‌ها در قرن 6 هجری میلادی متحد می‌شوند با هم و حملات گسترده به سرزمین‌های مختلف از جمله خوارزم و افغانستان انجام می‌دهند. حملات مغول‌ها به افغانستان. گفتیم تشکیل حکومت‌های محلی در دوران مغول‌ها. پس از تقسیم قلمرو مغول‌ها میان ایلخانان و جغتاییان، اداره بخش‌های مختلف افغانستان به حکومت‌های محلی واگذار میشه. آلکرت یکی از این حکومت‌ها بود که در شرق افغانستان و بخش‌های اطراف آن فرمانروایی داشت. خب درباره زوال یا سقوط دولت آلکرت می‌خونیم. گفته میتونیم که زوال یا سقوط آلکرت با ظهور تیمور گورکانی، آخرین فرمانروای آلکرت ملک غیاث الدین شکست میخوره و قلمرو آلکرت ها ضمیمه امپراتوری تیمور میشه. و پس از یک سال اسارت هست که غیاث الدین به دستور تیمور کشته میشه و دوران آلکرت ها هم پایان پیدا میکنه. پس در نتیجه گفته میتونیم که حکومت آلکرت یکی از نمونه های بارز تلاش های محلی برای بقا و حفظ قدرت در دوران تسلط مغول ها بود. با این حال این سلسله نتوانست در برابر تغییرات سیاسی و ظهور قدرت های جدید دوام بیارد و سرانجام به تاریخ پیوست. خب درباره تیمور گورکانی و جانشینانش مورد مطالعه قرار میدیم. گفته میتونیم که روزی در سال 736 میلادی در شهر کوچکی به نام کش کودکی به دنیا آمد که قرار بود جهان دیگرگون کنه. این کودک تیمور نام داشت و او در نوجوانی میان کتاب‌ها و تیر و کمان بزرگ شده بود. مردی که در ابتدا تنها یک جوان مشتاق یادگیری بود، کم کم راه خود را برای به دستگاه اداری امیر حاجی برالس باز میکنه و در آن روزگار تیمور نمیدانست که سرنوشت او به جایی فراتر از خیال او میرسه. خب گفته میتونیم که در کل تیمور همراه امیر حاجی برالس در نبردهای سخت آسیای مرکزی شرکت میکنه، اما وقتی امیر حاجی شکست میخوره تیمور به خانکاشقر میپیونده که او اداره شهرکش با عهده داره. درباره لشکرکشی ها و جهان گشایی تیمور میخوانیم. گفتم میتونیم که تیمور مانند طوفان خروشان سرزمین ها رو یکی پس از دیگری فتح میکنه. 4 بار به خوارزم لشکر میکشه و شهرهایش رو به ایران میسازه و همچنان او به خراسان میایه، به هرات جایی که استحکاماتش را نابود میکنن و دانشمندانش را به سمرقند میفرسته. از چین تا مدیترانه، از روسیه تا دهلی تیمور جهان را چکار میکنه و دست میاره. اما این فتح همراه با خشونت‌های بیپایان مردم شهرها از نام تیمور لرزه به جانشان میافته. پایان حکومت تیمور. خب گفته میتونیم که در سال 807 میلادی 807 قمری تیمور این فرمانروایی بیرحم در سال 71 در سن 71 سالگی هست که وفات میکنه. اما پیش از مرگ او امپراتوری بزرگ خود میان فرزندان و نوادگانش یا نواساها خود تقسیم میکنه. شاروخ یکی از فرزندانش خراسان و افغانستان در دست میگیره و هرات مرکز حکومت خود میسازه. اما جهان بدون تیمور آماده اختلافات و جنگ های داخلی. خب درباره شکوه هرات در دوران شاروخ میخوانیم. گفته میتونیم که شاروخ برخلاف پدرش مردی اهل علم و هنر بود. در دوران او هرات به یکی از بزرگترین مراکز فرهنگی جهان تبدیل شده بود که کتابخانه بزرگ ساخت و دانشمندان، شاعران و هنرمندان گرد هم آورد. همچنان درباره سقوط تیموریان میگیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که پس از مرگ شاروخ اختلافات خانوادگی میان بازماندگان تیمور بالا میگیره. خود آلقبیک پسر شاروخ به دست پسر خودش کشته میشه، اما روزگاری دیگر در انتظار هرات بود. سلطان حسین بایقرا یکی از نوادگان تیمور دوباره این شهر به اوج میرسانه و با مرگ او تیموریان نیز به پایان میرسن. اما یاد تیمور و هرات همچنان در تاریخ زنده هست. داستانی از قدرت، خشونت، هنر و علم که از کش تا هرات ادامه یافت. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما به صورت خلاصه گفته میتونیم. در این درس یاد گرفتیم و دیدیم که قوریان چگونه از استقلال نسبی به شکوفایی فرهنگی رسیدن و یادگارهای چون منار جام از خود بر جا گذاشتن. خوارزمشاهیان نیز با قدرت نمایی در ماورنهر به اوج رسیدن، اما با حملات مغول‌ها سقوط کردند. مغول ها که به عنوان فاتحان بیرحم شناخته می شدن، نه تنها باعث نابودی بسیاری از تمدن ها شدن، بلکه در مناطق همچون افغانستان حکومت های محلی مانند آلکرد را به وجود آوردن. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. بله، فعلا میریم سراغ قسمت فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی من سوالات می خوانم، شما سوالات پاسخ بدید. سوال اول، چرا قوریان توانستن از زیر سلطه غزنویان خارج شوند؟ آفرین، به دلیل روحیه استقلال طلبی و توانایی های نظامی. سوال دوم، مهمترین عامل سقوط خوارزمشاهیان چه بود؟ مهمترین عامل سقوط خوارزمشاهیان حملات مغول‌ها به رهبری چنگیزخان بود. سوال سوم، نقش شاهرخ در شکوفایی فرهنگ هرات چیست؟ آفرین، حمایت از علم و هنر و تبدیل هرات به یکی از مراکز فرهنگی جهان. خب شاگردان عزیز، این بود فعالیت صنفی شما. در قسمت کارخانگی سه سوال گنجانیده شده، من سوالات می خوانم، شما کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، درباره آثار معماری قوریان مانند منار جام تحقیق کنید. سوال دوم، دلایل موفقیت و سقوط تیمور گورکانی با جزئیات توضیح دهید. سوال سوم، زندگی و حکومت آلکرد را به صورت خلاصه تحلیل کنید. خب این بود کار خانگی شما. خب شاگردان عزیز، در جلسه آینده درباره اقتصاد و فرهنگ در زمان مغولان و تیموریان و همچنان اوضاع افغانستان قبل از قیام قندار و بابوریان و افغانستان مورد مطالعه خواهیم قرار داد که شامل صفحات 57 الی 66 کتاب درسی شما میشه. در پایان امید داریم که درس امروز علاوه بر افزایش دانش شما، الهام بخش تلاش و آموختن از تاریخ باشد. تا برنامه بعدی و درس‌های جدید، شما را به خدای مهربان می سپارم. با امید دیدار به روزهای سرشار از موفقیت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بنابرای خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 12 هم شما را خوش آمد میگیم. امروز با افتخار یکی دیگر از درس‌های تاریخ را بررسی خواهیم کرد و درباره عقد معاهدات، سلطنت امیر حبیب الله خان و جنبش‌های مشروطیت خواهیم خواند. که درس به بررسی تحولات سیاسی و فرهنگی افغانستان در اوایل قرن 20 می‌پردازد و درس‌های مهمی برای آینده به ما می‌آموزد. امیدوارم با دقت و علاقه ای جلسه همراهی کنید که شامل صفحات 59 الی 68 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفته میتونیم در این جلسه درک مفاد و پیامدهای معاهده دیورن آشنا خواهید شد، بررسی دوران سلطنت امیر حبیب الله خان و همچنان اصلاحات فرهنگی و آموزشی و تحلیل جنبش های مشروطیت و تاثیر آن بر تاریخ سیاسی افغانستان. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. میریم سراغ درس گذشته. در درس گذشته ما به تحکیم قدرت مرکزی توسط عبدالرحمن خان و مقابله با شورش ها در نورستان و مناطق دیگر پرداختیم. اگر یاد شما باشه، گفتیم که نقش ای اقدامات در تامین ثبات افغانستان و همچنین جلوگیری از مداخلات خارجی اشاره کرده بودیم. خب درس جدید، اولین موضوعی که با همدیگر میخوانیم عقد معاهدات هست. گفته میتونیم که در سال 1893 میلادی هست که دولت انگلستان به دنبال مداخلات در مناطق مرزی افغانستان از جمله سرحدات شرقی و جنوبی و همچنان تفرقه افکنی در میان اقوام و قبایل میپردازه. و این هسته که در پیان به بهانه میانجیگیری و همچنان کاهش تنش ها معاهده به افغانستان تحمیل میکنه. که این معاهده توسط هیئت تحت رهبری مارتین دیورن چکار میشه؟ این امور خارجه بریتانیا و امیر عبدالرحمن خان هست که این توسط از اینا ارائه میشه و در همین شرایط هست که امیر عبدالرحمن خان تحت فشار شدیدی قرار میگیره و مجبور به امضای معاهده دیورن میشه. گفته میتونیم که مفاد معاهده دیورن چی هسته؟ معاهده دیورن شامل شرایط مختلفی بود که به شرح زیر هسته. گفته میتونیم که مرزهای شرقی و جنوبی افغانستان از واخان تا مرز ایران تعیین شده بود. مرزهای شرقی و جنوبی افغانستان از کجا تا کجا تعیین شده بود؟ از واخان تا مرز ایران. همچنان دولت هند بریتانیا از مداخله در سرزمین‌های افغانستان باید خودداری می‌کنه و افغانستان نیز حق مداخله در سرزمین‌های هند نداشته باشه. برخی مناطق مانند سوات و چترال به بریتانیا تعلق یافته بود و در حالی که برخی دیگر مانند وادی آرنوی به افغانستان تعلق داشته بود. خط مرزی میان دو کشور توسط هیئت‌های بریتانیوی و افغان علامت گذاری شد. خب اینا و همچنان ای که این معاهده با تهدید جنگ امضا شد و همچنان پیامدهای بسیاری به افغانستان داشت. گفتم میتونین شاگردای عزیز که پس از امضای معاهده مشکلات جدی برای افغانستان به وجود آمد که از جمله میتونین تقسیم مناطق استراتژی و همچنان انتقال اراضی به بریتانیا و اختلافات مرزی یادآوری کنه. و امیر حبیب الله خان پسر بزرگ امیر عبدالرحمن خان بود که ای در سال 1901 میلادی هسته پس از وفات پدر خوی به قدرت میرسه و یک شخص متجدد، هوشیار و همچنان ترقی خواهی بود که در دوران حکمرانی و اقدامات مانند تأسیس مدارس جدید و تغییرات در قوانین جزایی ایجاد شده بود. ترویج فرهنگ و تحصیلات نوین از جمله تأسیس مدارس مثل لیسه حبیبیه، مکتب حربیه، ایجاد تأسیسات صنعتی و ارتقای وضعیت نظامی کشور و همچنان تأسیس چاپخانه و جریده نگاری به ویژه جریده های چون سراج الاخبار که به استقلال خواهی مردم اینا کمک کرد. با وجود این دستاورت ها گفته میتونیم که در پایان سلطنت ای در اواخر سال 1989 امیر حبیب الله خان به قتل میرسه و حکومتی سقوط میکنه که قتل به دلیل تنفر مردم روشن فکران و مشروط خواهان از سیاست های ای بوده. خب من سراغ مبحث بعدی سلطنت امیر حبیب الله خان گفته میتونیم. در سلطنت امیر حبیب الله خان گفته میتونیم که در آغاز سلطنتی و امیر حبیب الله خان تحولاتی در عرصه فرهنگ آموزشی آورده بود. برای نخستین بار در تاریخ افغانستان مدارس جدیدی تأسیس شده بود و دو روزنامه برای نشر فرهنگ و اخبار منتشر شد. همچنین گفته میتونه که چاپ کتاب ها در مطبعه ها آغاز شده بود و امیر حبیب الله خان خود پس از امضای معاهده سال 1905 میلادی ای با انگلیس ها به خود اطمینان یافت که به گسترش معارف و فرهنگ جدید میپردازه، اما در پی آن مشکلات جدی برای افغانستان به وجود آمد. و با گفته میتونیم که درباره فساد بحران و همچنین فساد بحران های داخلی در دوره سلطنت امیر حبیب الله خان گفته میتونیم که با گذشت زمان چکار میشه؟ وضع اداره کشور بدتر میشه و فساد در دستگاه های دولتی به اوج خود میرسه و امیر حبیب الله خان درگیر مسائل شخصی و خوشگذرانی های دربار میشه. و همچنان گفته میتونین که روند کند رشد جامعه باعث چی میشه؟ افزایش فساد و وضع مالیات سنگین مردم میشه که روشن فکران در دربار و خارج از آن به شدت نگران وضع کشور بودن و برای تغییر شرایط تصمیم گرفته بودن. که در نتیجه گفته میتونیم شاگردای عزیز یعنی خود روشن فکران و خود اصلاح طلبان درباره به هم پیوسته بودن و حزب جمعیت سری ملی تأسیس کرده بودن که این حزب خواستار تغییر رژیم مطلقه به مشروطه بود که استقلال افغانستان و گسترش معارف و فرهنگ جدید بود. همچنان اعضای حزب با تشکیل گروه های کوچک و همچنان برگزاری جلسات محرمانه اینا تصمیم گرفته بودند که اصلاحات اساسی در کشور ایجاد کنند و حکومت مشروطه چکار کنند برپا سازند. که در نتیجه گفته میتونه خیانت یکی از حزب اطلاعات در مورد فعالیت های آنها به امیر حبیب الله خان رسید و بسیاری از اعضای حزب اعدام شدند و با این حال بود که جنبش مشروطیت نتوانست متوقف بشه و گروه های کوچکتر دوباره تشکیل بشه و به طور مخفیانه به فعالیت خود خوینا ادامه دادن و در سال 1918 بود که عبدالرحمن خان لودی یکی از اعضای فعال جنبش مشروطه ای سعی میکرد به امیر حمله کنه، اما امیر نجات یافت که نهایتاً در سال 1919 عبدالرحمن خان و سایر روشنفکران از زندان آزاد میشن و وارد دولت دوره امان الله خان میشن. خب درباره جنبش های مشروطیت میخوانیم. گفته میتونیم که در دوره سلطنت امیر حبیب الله خان تحولات فرهنگی سیاسی جدیدی آغاز شده بود که در نهایت چکار شد؟ در نهایت به جنبش های مشروطیت منجر گردید. و همچنان گفته میتونیم که زمانی که این به مشروطیت های منجر گردید، روند شکلگیری جنبش های مشروطه خواهی، اهداف آنها و سرنوشت جنبش ها ما دیگه چکار میکنیم؟ بررسی میکنه که در ابتدا گفته میتونیم سلطنت امیر حبیب الله خان برخی از اصلاحات فرهنگی شروع میشه و مدارس جدید تأسیس میشه و مطبوعات شروع به انتشار میکنن که با این حال هست پس از امضای مائده 1905 با انگلستان، افغانستان تحت نفوذ بریتانیا قرار میگیره و استقلال آن چکار میشه؟ سلب میشه. و در همین حال هست که فساد اداری در کشور افزایش مییابه و همچنان تمام کشور در دست گروه های محدود و فاسد قرار میگیره و همین وضعیت هست که باعث نارضایتی مردم و همچنان روشنفکران میشه و زمینه های جنبش های مشروطه خواهی فراهم میشه. خب گفتم میتونیم که در کل گفته میتونیم با افشای فعالیت های گروه های مشروطه خواه و گزارش هایی که به امیر حبیب الله خان رسیده بود چندین نفر اعضای گروه اعدام میشه و بسیاری دیگر به زندان میفتن. جنبش مشروطه و شدت سرکوب میشه و همچنان گروه های کوچکتری مخفیانه به فعالیت خود چکار میکنم؟ ادامه میدم. و در همین میان هست که شخصیت های مانند عبدالرحمن خان لودی و در تلاش برای تغییر وضعیت هسته ای به عنوان فعالان برجسته جنبش شناخته میشه. خب شاگردان عزیز، در نتیجه گیری و همچنان تاثیرات جنبش مشروطه گفته میتونیم که خود جنبش های مشروطه افغانستان اگرچه به سرکوب و شکست اولی منجر بود، اما پیامدهای طولانی مدت برای تاریخ سیاسی کشور ما داشت و با آزاد شدن زندانیان و همچنان فعالیت های جدید در مورد سلطنت امان الله خان، ایده‌های مشروطه چکار میشه و اصلاحات سیاسی در جامعه افغانستان ریشه میدونه که در نهایت به شکلی انقلاب های بعدی و همچنان تلاش های گسترده تری برای اصلاحات و استقلال میانجامه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. رسیدیم به خلاصه درس. خب در درس امروز به صورت خلاصه گفته میتونیم موضوعاتی که خواندیم، گفته میتونیم که درباره معاهده دیورن خواندیم، گفتیم این تحمیلی از سوی انگلستان مرزهای افغانستان به گونه‌ای تعیین کرد که مشکلات زیادی به همراه داشت، یعنی در کل مردم راضی نبودن با معاهده دیورن، به همین خاطر مجبور شدن این امضا کنن که سلطنت امیر حبیب الله خان با اصلاحات فرهنگی آغاز میشه، اما فساد اداری و بی‌توجهی به خواسته های مردم باعث سقوط سلطنت امیر حبیب الله خان میشه و همچنان جنبش های مشروطیت اگرچه در ابتدا گفتیم سرکوب شده بودن، ولی تأثیرات ماندگاری بر تاریخ افغانستان اینا گذاشتن و آغازگر تلاش های مردمی برای تغییرات سیاسی و اجتماعی شدن. که این درس گفتیم با ما نشان میده شاگردای عزیز که وحدت، اصلاحات و استادگی در برابر چالش ها چگونه میتونه مسیر تاریخ چکار کنه؟ تغییر بده. خب این هم بود خلاصه درس امروز ما. رسیدیم به قسمت فعالیت سینفی. دو سوال آمده، من سوالات میخوانم شما سوالات پاسخ بده. سوال اول، مفاد اصلی معاهده دیورن چه بودن؟ مفاد اصلی معاهده دیورن چه بودن؟ آفرین، مفاد چی بود؟ تعیین مرزهای شرقی و همچنان تعیین مرزهای شرقی و جنوبی افغانستان و انتقال اراضی به بریتانیا. سوال دوم، چرا جنبش مشروطیت در ابتدا شکست خورد؟ چرا جنبش مشروطیت در ابتدا شکست خورد؟ آفرین، به دلیل افشای فعالیت‌های اعضای حزب و سرکوب شدید توسط امیر حبیب الله خان، یعنی همو فعالیت‌هایی که نمی‌خواستن انجام بدن افشا شده بود. و کار خانگی. در قسمت کار خانگی دو سوال آمده، من سوالات میخوانم، شما میشه کتابچه و قلم بگیریم و سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، نقش امیر حبیب الله خان در توسعه فرهنگی افغانستان چی بود؟ نقش امیر حبیب الله خان در توسعه فرهنگی افغانستان چی بود؟ سوال دوم، پیامدهای بلند مدت جنبش مشروطیت چی بود؟ پیامدهای بلند مدت جنبش مشروطیت چی بود؟ خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. حتما قبل از اینکه ما وارد جلسه بعدی بشیم، کار خانگی توسط شما پاسخ داده شده باشه. خب درس بعدی، رسیدیم به درس بعدی شاگردای عزیز. در درس بعدی به موضوع سلطنت امیر امان الله خان و نقشی او در استرداد استقلال کشور خواهیم پرداخت که این درس به بررسی تلاش های یکی از مهمترین شخصیت های تاریخ افغانستان اختصاص دارد که شامل صفحات 71 الی 78 کتاب درسی شما میشه. سپاس از همراهی همه شما عزیزان. امیدوارم درس امروز به گسترش دانش و بینش شما کمک کرده باشد. تا درس بعدی و سفر دیگر در تاریخ، خدا نگهدار.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 0042-7123-8111.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز خود ما آقای غرزه لایق داریم که فرزند اکادمیسیان سلیمان لایق است. آقای غرزه لایق در رشته تاریخ ماستری گرفتند در اتحاد شوروی سابق و اکنون هم در افغانستان به سر میبرند و بسیار آثار نوشتاری از اونا در قید قلم در آمده و به دسترس مردم گذاشته شده. صحبت را با آقای لایق از اینجا شروع میکنیم که درباره کارهای امروزه خود که مشغول چی هستند، چی میکنن، در کجا هستند صحبت کنن.
ما به وطن برگشتیم و در اینجا یک رشته کارهایی که لازم بود که باید انجام میشد به ثمر رساندن از اونها مسئول هستم.
این کارها کارهای نوشتاری است، کارهای ادبی است، کارهای سیاسی است، چی کارهاست که شما در اونجا مشغول هستید؟
بیشتر کارهای شخصی و فامیلی است. طبیعی است در پالویش یک سلسله کارهایی را که ما در بیرون شروع کرده بودم و حساب تحقیقات و پژوهش در مورد بعض مطالب برای جمع‌آوری یک سلسله مواد و آثار و گواهی ها و کتاب و دینمی حدود هم چی هست متمرکز است.
شما درجه تحصیلتان تا کجا است؟
ما خو سال 1987 تا سطح ماستری رو تحصیل کردم در اتحاد شوروی در ماسکو در یونیورسیتی به نام دوستی خلقها و در اوج ما رشته ما هم تاریخ بود. بعد از سال 91 و نوشتن دکترای خود در اونجا مصروف شدم، ولی که حوادث طور در اوج آمد که در سال 92 اخیر 93 ما مجبور شدم که ماسکو ترک بکنم و مهاجر شدم به هلند و امو کار دکترای من ناتمام بود.
برگردیم به زمان کودکی شما. شما در کجا به دنیا آمدین؟ در کدام منطقه افغانستان؟ در چین و یک خانواده؟
ما بنا به قصه ها و حرفایی که پدرم میگفت، ما در شهر پلخمری به دنیا آمدیم، یعنی در ولایت بغلان شهر پلخمری، و تا یک سالگی را ما هم در موش گذاشتندیم. بعد از او جاب کار بابیم حساب در کابل میکرد و انتقال کرد به اینجا. ما هم امرای مادرم با بابیم یا پدرم آمدیم به کابل و دیگه باز این کابل تقریبا دائمی همیجا باشنده شدیم. و خانواده دیگه خانواده پدری ما است که پدر کلان ما یک آدم ملا مشربه به حساب ملا مشرب صاحب سواد او بوده و سالهای زیاد در مسجد بازار پلخمری پیش نماز مردم بوده و پدر مادمی که تحصیل کرد و یک بخشی از شرایط در پوهنزش درس گرفت و بعدا به فاکلته ادبیات منتقل شد و همون ادبیات هم به پایان رساند. خانواده ای که کتاب و قلم و روشن فکری و روشنگری و اینوی مسئله ها سر کار داشتن همیشه.
شما دوره ابتدایی در کدام مکاتب خواندین و بارز و متوسطه و همچنان لیسه؟
من مکتب ابتدایی را در پروان مینه مکتب به نام غازی محمد ایوب خان بود که سنف اول تا سنف شش من در اوجه خواندم و بعدا سنف هفته به لیسه نادریه رفتم، بعدم سنف هفت و هشت در اوجه خواندم، سنف نو و فکر کنم که هشت و نو به متوسطه کارتی پروان کدم، پروان می نبود به اوجه انتقال کدم و دوباره از سنف ده پخیلم برگشتم به لیسه نادریه و تا سنف دوازده را اموجه به اتمام رساندم مکتب نادریه را.
و دوره ادامه تحصیل خارج از افغانستان چگونه رفتین؟ به ترتیبی که شما گفتین در شوروی در اونجا ماستری گرفتین و لیسانس در کجا خواندین؟
ما یک وقتی که از لیسه نادریه فارغ شدم ما به کانکور در انستیتوت پلی‌تکنیک کابل اونجا کامیاب شدم. یک سال اونجا درس خواندم ولیکن توانایی های ما در علوم ثابته میگن یا علوم ریاضی و مثل فیزیک و کیمیا و اینا بسیار چی بود کوتاه میاد. لحاظا یک چانس به ما مساعد شد در سال 1980 اگر غلط نکنم ما از تبدیل شدم یک عمر گرفتم و آمدم به پوهنزه فلسفه در پوهنتون کابل که تازه پس از یک به حساب 3 سال قطع فعالیت پس دوباره اثر آغاز کرده بودند فعالیت این فاکولته را. ما اونجا این درس در تحصیلات عالی در اونجا دوام دادم و اونجا هم تقریبا 1 سال یعنی 1 سنف ما تمام کردم. بعدا از این بورسایی که همه محصلین و برای جوانا مساعد بود در وقت یکی از بورسا را استفاده کردم و آمدم به اتحاد شوروی که همی درس و تحصیل و تعلیم خود را با قاعده و به حساب جدی او را به پایان برساند. ما همونطور هم شد تا سال 1981 تا سال 1987 همین تحصیلات در سطح ماستری در اونجا به اتمام رساند.
به نوشتن کتاب ها و نثر هایی که از شما فعلا در دسترس هست چی وقت شروع کردین به نوشتن؟
ما بلا بسا از جوانی ها منوشتم، شوق و علاقه داشتم چون فضای خانه و فضا و محیطی که ما دیش کلان شدیم اما طور بوده که تشویق می شدیم یا تشویق می کردیم فضا. ما از گذشته ها از بسا شاید هم از نوف 11 و 12 تقریبا با شروع کرده بودم با بعضی نوشته ها و می اخبار های مثل هنیس اصلاح اینا می فرستادم. ولیکن بعد از اون وقتی که ما به تحصیل رفتم و از تحصیل پس دوباره برگشتم به خدمت عسکری رفتم در اوجا در جریان وقتای فارغ زمان عسکری ما به ترجمه یک کتاب از روسی به فارسی پرداختم. اولین بار بود که طور یک کار رو انجام می دادم و بعدا تقریبا یک فاصله بین همین کار نویسندگی از زمان مهاجرت تا سالهای 2011 و 2012 یک فاصله به وجود آمد که من اوقدر به مسائل نوشتاری نمی پرداختم، به مسائل زندگی و گویا نان پیدا کردن مصروف شدم و بعدا از سال 2012 یا 2013 پس دوباره به می رونقی که میدیای همگانی پیدا کرد من هم در وجه امی شوق ما دوباره یا بخش از چیزی که در وجود ما دوباره پس تازه شد و ما در میدیای همگانی سرگرم نوشته های کوتاه و روزمره شد.
فعلا شما چند اثر نوشتاری در دسترس مردم است؟
ما در حدود تقریبا یک 2 ترجمه هست، یک ترجمه از روسی به فارسی است، یک ترجمه از پشتو به فارسی است. اینها آثار بسیار دلچسب بودند، ما به اونا وقت گذاشتم و اونا را برای خواننده فارسی زبان عرضه کردم که ازش استفاده کنن. یکی سیاست خارجی پاکستان بود که بسیار چیز دلچسب و ضروری بود برای بخش کسای کمی مبحث تحقیق میکنن و تحقیق میکنن. و یک کتاب دیگه هم که از پشتو به فارسی بود، او امی سرنوشت قبایل شرقی افغانستان است که 300 سال این مطالعه شده و یک مطالعه به حساب عالمانه بدون دخالت موضع‌گیری ها یا سلیقه های سیاسی بوده که دلچسب است. یک کتابه که یک مدخل است در رابطه با شناخت از امین قبایل مرز شرق افغانستان.
علاوه بر ترجمه ها شما آثار دیگری هم دارین که خودتان تألیفش کردین، نوشته کردین؟
بله. یک سلسله هست که به نام نقل از هزار یک پیش آمد است که تقریبا دو جلد چاپ شده از او. یک جلد هم برای آماده است برای چاپ که اونها معمولا گفتنی های هستن که در ذهن ما زنده میشن از گذشته، از حال، و اونا را بدون از این که تسلسل به حساب تاریخی داشته باشن، اما چیزی که معمول از به ذهن ما آمد در روی کاغذ میریزه و من اینها را بیشتر در این صفحات فیسبوکی به حساب نشر میکردم و آرام آرام اینها را باز جمع کردم و از اینها همین دو اثر که چاپ شده و یک اثر که هنوز چاپ نشده همینها به وجود آمدن. یک کتابه که دیگه هم به نام نگاه به نیمرخ دیگر واقعیت است که او هم بیشتر در قرینه همین پرخاش های به حساب بازم رسانه‌ای در پیوند با یک بخش معین از سرگذشت امو حزب دموکراتیک خلق افغانستان است که به مو پرداختم. و البته کتاب ناتمام است که بالای از او هم به زودی من کار مفصل خواهد کردم که به یک اثر جدی برای یک گوشی از تاریخ امو حزب مبدل شود. و یک کتابه که دیگه هم آجیرها و زنهارها هست، او مجموعه تمام مقالات است که من از سال 2013 تا 2018 فکر کنم که در امی رسانه های همگانی نشد کلیم، اونها رو جمع‌آوری کردم و در اوجه به ایسه یک کتاب بوده عرضه کردم. این دمی حدود است که کتاب های من.
پیش از این که شما به نثر نویسی آغاز کنین، آیا به شعر هم علاقه داشتین؟
والا من در بسیار سنین پیش شاید سنفای 7-8 چی میکردم، آزمایش میکردم و او هم شاید بیشترش هم زیر فضای امو ادیبانه که در این خانه بوده و گویا کوشش میکردم که من هم در این عرصه حساب بتانم چیزی از خود ارائه بتانم، ولیکن بعد هم معلوم شد که من امو توانایی ایره که حساب یک شاعر در فرشت خود داره، در طبیعت خود داره، او در من نبوده. از این سبب او در اون جای در اون جای در اون لحظات و در اون موقع پس دریشه خود خشکید و دیگه من او را دیگه آزمایش هم نکردم هیچ وقت.
در این رابطه ما یک روایت شنیدیم که میتونه یک خاطری از شما باشه که چگونه از شعر گفتن دست کشیدین. میشه خاطره را که ما شریک بسازیم؟
والا کنم تو خاطره بسیار چی نیست و من فکر میکنم که من یک کتاب شگه که تقریبا جمع کرده بودم مجموعه آوری و این چیزهایی را که بنابرای شعر نوشته می کردم که شعر نبودن طبیعی است، اونا را ما یک بار به پدر خود نشان دادم که همینا را دفعه بیبی که چیزی هست قابل تأسیس، قابل حفظ است، قابل از این هست که دوام بتادم و ما اموجا پدرم خوشش نامد و طور افاده داد که یعنی چیزهای بسیار ساده هست و شعر بسیار مغلق است و شعر بسیار پیچیده است و شعر باید دسترش که خود آدم مسترش که خود آدم باید ناشی شد و امیتی گپا و از اموج باز ما همی مسئله را بهش ادا کرد، امیتی یک چیزی سر ما گذاشته.
بله، یک چیزی که من خودم متوجه شده، من هم بعضی از آثار شما را، کتابایی که ترجمه کردین و مخصوصا کتابی که شما جمع‌آوری کردین، مطالعه را برای که در چند وقت به چاپ رسیده، سبک ادبیات شماست که به نظر ما و به نظر بسیار خواننده های دیگه بسیار زیاد متفاوت است با ادبیات روزمره که در افغانستان رایج بوده. امی سبک شما از کجا پیروی کرده؟
مثلا ما کدام چیزی که ما آگاهانه یک سبک ایجاد کرده باشم و او رو حساب به خود اختصاص دادم، به این ما هیچ وقت فکرم نکردیم و هیچ وقت هم چی میکردی کلانکاری رو نکردیم، برای که ما در زبان و زبان شناسی اینا ما آدم نه تخصص دارم و نه عرصه کار ما هست. فقط یک مشکل من مواجه شدم در طول امی بحث هایی که در رسانه ها جا میافتند و این بحث ها رو شما هم حتما با من موافق هستین که سا چیزهای عجیب و غریب آدم امرش روبرو میشه. در مو بحث ها گاهی چنین افاده ها به ما داده می شد که گویا این نوشته های بابی خود میاره و سر دیگر ها مفروشه یا در رسانه ها به نام خود ایره رکلام میکنه و این کل نوشته های پدر ازی هست و ما بسیار به امی مسئله ما رو تشویق کرد که ما یک شیوه ایره پیدا بکنم که او دگرگونه باشه از شیوه نوشتاری پدره. ما فکر میکنم که امی بسیار زیاد مرا به می طرف کشان که چیزهای بیندشون و یا چیزهای را روی کاغذ بریزم که این تفاوت داشته باشه از شیوه نگارش پدر من. امی آستا آستا به من طرف رفت که حالا این شما هم سر از او نام کلان میمانین که یک سبک نوی نگارش است. ما به این عقیده نیستم، فکر میکنم که سبک نو نیست، فقط یک خصوصیتی که نوشته های ما داره که ما بیشتر کوشش میکنم شاید هم بسیار درستم نباشه، یک شیوه بسیار مفیدم نباشه که ما همی کلمات بیرونی را از فارسی میکشم و فارسی سوچر استفاده میکنم. از اون خاطر یک ذره بعض دوستا که تزمی مشکل هم دارن چون نوشته ها یقینن که ما ادعا نمیکنم ولیکن از چوکات امو دستور زبان بیرون نیست هیچ وقت، ولیکن بیشتر کلمات عربی را که ما فارسی می سازم برای بعض خواننده ها که اونها عادت دارن که همین زبان متداول برای اونها داره مشکل است. و یک معضل دیگه هم که خودم را می فهمم که ما بعضا جملات از پشم یک طولانی می شه، یک پاراگراف طولانی می شه و این برای خواننده دشوار می شه که امو سر و تای یک پاراگراف بفهمن. او سر خود ما هر چی کار میکنم بالاخره انشالله غلبه خواهد کرد کمی به یک پراگراف کوتاه باشه.
چیزی که من فهمیدم ایست که اگر نثر شما را آدم یک بار دوبار بخونه همه چیز روان میشه، اما چون یک شیوه تازه است بر بسیاری از خواننده ها و کتابایی که ما در افغانستان در دری خوانده بودیم در مکاتب خود و در ادبیات روزمره با اون متفاوت است، اما اگر یک بار دوبار خوانده شود بسیار زیاد روان و بسیار خوب چی از دروش کدام مشکل است، اما چون به نظر ما سبکایی که ما خوانده بودیم متفاوت تر بود. خب یک سوال دیگه هم داشتم، یک اندازه برای کلگی مطرح است. پدر شما آدم اکادمیسن بود، آدم دانشمند بود و نامش در هر جای آقای سلیمان لایق، او تمام مردم افغانستان میشناسن. او نوشته هایش زیادش به پشتو بود. شما هم کدام اثری از پشتو دارین؟
ما خو یک معضل کلام که کتش در زندگی مواجه بودیم همین بوده که معضل هم نمیگم شد یک حالت خاصی که درون خانواده ما بوده. ما در خانه زبان مسلط در خانه ما فارسی بوده و این زبان بیشتر که مادرم پرکتس می شده. پدر ما بسیار وقت آدم بیرون بوده، آدم کمتر در خانه بوده، از این خاطر امو زبان مادری که اگرچه مادر ما هم پشتون است، محمد از مامدهی ها، از بین مامدهی ها سردارایش است، از امو خانواده است، ولیکن اونا هم همی زبان فارسی مسلط بوده. ما تو کدام قید و قیودی در روی خانه احساس هیچ وقت نکردیم که با کدام زبان شما حرف بزنیم. ما زبان فارسی که حرف میزنیم مفهمو به حساب مورد پسند و پذیرش همگی بود. حتی پدر من هیچ وقت به طور بیاد ندارم برای گفته باشه که تو چرا در خانه فارسی میگه. تو بعضا طور شده که آدم هایی که مثلا از هر یه ما از شرن یا از پکتیکای جمعیمان میامدن و در جریان صحبت با بین با اونا با پشتو حرف میزد و مرا همیشه به فارسی مخاطب میساخت. به اونا جالب میبود که چی دوگانگی یا دوگونگی هست. در این ترتیب من زبان یاد گرفتم. پس آنها باز تلاش کردم خودم زبان یاد گرفتم و زبان من هم حال می نویسم، هم حرف می زنم، هم می فهمم. یعنی برای من تقریبا اگر نگویم که تا سطح فارسی روان و مسلط است، ولیکن زبان است که ایش می نویسم. من فراوان نوشتیم در صفحات میدیای همگانی، ولیکن به صاحب یک حسر پشتو و یک حسر مستقل پشتو اتر یک چیز ندارم به سابال چیز هم به وجود خواهد اگر زندگی یاری
لایق صاحب. یک سوال نسبتا شاید شخصی تر باشه. افکار پدر بزرگوار شما معلوم بود و شما هم با وجودی که در زیر سایه از اونا پرورش شده بودین، یک اندازه تغییر یا تفاوت در افکار شما اونا مشاهده میشه از نگاه سیاسی هم. میخواین سر ازیم یک چند جمله بگوین کوتاه؟
خوبی خود طبیعی است. تفاوت ها بسیار طبیعی است به خاطر از اینکه اونا پدر ما آدم نسل دیگه بوده، در شرایط دیگه میزیسته، ایدیال های دیگر از حساب پیروی میکرده، برنامه های دیگری را به حساب در برابر خود قرار داده بود و رسالت از اونها دیگر رسالت بود. ما آدم های به حساب، من آدم اصل خود هستم، آدم دیگر دوران هستم، آدم که جهان با سرعت انکشاف میکنه، چی در تکنولوژی، چی در اقتصاد، چی در سیاست ها، چی در تمام عرصه ها. لحاظا ما فراورده یا ساخته شده روابط هستم که در اصل خودم وجود داشته، ولیکن این هم بسیار زیاد فکر کنم که دقیق نباشه که من کته از او و ایدیال هایش و آرزوهایش در مورد کشورش، در مورد مردم، در مورد سرنوشت سرزمین که در میان ما تفاوتی وجود داشته باشه، اینطور چیزی نبوده.
یک چند موضوع دیگه است که میخوایم با شما مطرح کنم. اوست که کتاب های تازه که شما دست دارین، یکی از این کتاب ها به نام شیخ برسیساز، تا جایی که ما معلومات دارم و از پدرها و بزرگاه شنیدیم در باره شیخ برسیسا که یک راهب از بنی اسرائیل بوده و این گمراه شده و حتی تجاوز کرده به یک زن و یک آدم منحرف بوده. این کتاب شما، انگیزه که شما سر کتابتان ماندین به نام شیخ برسیسا، این چی انگیزه داره؟
این کتاب خاصا سر یک کتاب پژوهشیه. بیشتر سر زمان متمرکز است که مربوط میشه به ورود وزارت مجددی شوربازار و حریم سیاست ها در افغانستان که قریب صد و چند سال در بر میگیره. و امی مبحث اساسا در تاریخ نگاری افغانستان مسکوت است، کسی به این نپرداخته و اگرم پرداخته بشه با احتیاط، به خاطر از اینکه عالم احساس میکنم که چرا نپرداخته، به خاطر از اینکه پرداختن به اینطور مباحث حتی خطر تکفیر و خطر رانده شدن و ترد شدن که خود به حساب همراه داشته. ما امی مرحله را یک ذره چقدرتر تحقیق کردیم و او هم یکی از دلایل شدی است که ما خانواده های ما، خانواده لایق و خانواده حضرات مجددی، یک خیشاوندی هم داریم که این خیشاوندی ها بیشتر وقت سبب یک سلسله نارامی ها در زندگی نرمال و روال عادی فعالیت های چی این طرف چی آن طرف می شده. به این سبب این کتاب به می وقت شده، تحقیق است، کار شده، اسناد و مراجع بسیار گوناگون و فراوان اونا مدرسه پیدا کردم و با استفاده از اونا مترکتی که به وجود آمد.
یک کتاب دیگه شما هم از بنامه
پننامه فروتباشی. بله.
خوی پننامه
تازه
روی دست است که کار میکنی شما سرش
قریب یک چند ماه میشه که مثلا از اون محسوس است.
و این رو میتونی که خلاصه بگوین که به کدام مرحله تاریخ افغانستان ارتباط میگیره؟
این فقط همین مرحله سقوط حاکمیت حزب وطن یا سقوط حاکمیت دکتر نجیب الله را در تیزرس قرار داده و این هم یک کتاب تحقیقی است، کتاب چی نیست، پوبلیسیستی نیست و به یک بخش شکلان اسناد و گواهی هایی که چی نشر شده و چی هنوز به نشر نرسیده بر بنیاد از اینا و بر ارتکاب اونا، همین مرحله سقوطی که رخ داد یا فروپاشی که رخ داد این به مو اختصاص داره، جوانب گوناگونش مطالعه میکنه و انشالله و عالم که یک نتیجه بیغش و غیر جانبدارانه از پیشش بیرون خواهد آمد.
یک اثر دیگه شما هم که اثر است یا بگویم یک نوشته دیگه شماست که من درست اگر ادا نکنم شما میتونید نامش برام درست بگوین، من از خرابه های از ناکجا آباد میام، یک چیز اما یک چیز از شما است کدام است؟
از خرابه های کدام ناکجا آباد میام، یک نوشته به حساب احساسی عاطفی در اون مراحل که شیر دما به وجود آمد و با اون روی کاغذ نوشتم تقریبا برمیگرده به سال 2013 از نخستین نوشته های ماست که وقتی که من به امی میدیای همگانی پاواز کردم، این از او زمان است.
چی کتاب های دیگه یا چی نوشته های دیگه در پیش رو دارین یا برش طرح کردین که اینا رو شما آغاز کنین و انشالله که به انجام برسانینش؟
والا امی دو اثر کال شما نام گرفتین که یکیش تقریبا تکمیل است، ولیکن ما امیزه که به کابل هم آمده می که از تلاشای می است که آخرین منابع را در رابطه با می کتاب شیخ بسیسا و دست دارم که چیزی از قلم نمانه و بعض احکامی که صادر شده یا بعض نتیجه گیری هایی که ما رسیدیم که اونا یک ذره دیگه هم مستندتر و مستدلتر شود و او تقریبا آماده است برای از اینکه به چاپ بره. فقط میگه ما که آمده ایم کتاب فروش ها و جاهای کون کتاب فروشی هایی را که همیشه سراغ دارم به اولا سر میزنم که چیزهای آخرین هم پیدا بکنم. و کار دومم که بر شما گفتم اون پندامه فروپاشی ها کار زیاده است، وقت داره بسیار چیزهای دیگه نمیمانه برای از اینکه مشغول شدن به میدونی مبحث خودش بسیار زمانگیره. شما چیزهایی را که هنوز بیرون نبرامده چیزهایی را که هنوز بسیار دشوار است که آدم بهش دسترسی پیدا بکنم، ما اتا اینا را به همه دسترسی پیدا میکنم وقت میگیره. دیگر تو کدام چیز بسیار آنی و چیز از این دست ندارم، غیر از اینکه اگر روی مسائل که در سیاست ها رخ میده و در حوادثی که در محول افغانستان پیش میه، اگر کدام تبصره یا کدام واکنشی یا کدام نوشته از ما بیرون برای دیگه ایتو کنم چیز کلان دیگه از الوز زیر دست ندارم.
از سلسله برنامه های مهمان آزادی صحبت داشتیم با آقای غرزه لایق که بسیار آثار نوشتاری از وی به نشر رسیده و چند کتاب هم در حال تحریر دارن. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه، تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
آتشینش و لباران است، در نگاه دل نشینش خنده پاشان است، در نهان دل هزاران قصه ها دارد، در جمال و در جبینش عشق پنهان است، در جمال و در جبینش عشق پنهان است. هم دل و هم جان بابا کی دندان، هم دل و هم جان بابا کی دندان، نو اصل شیرین ای شیرین تر از آن ای، دل کش و دل نشین ای با جسم من جان ای. عاشقانه این دل دیوانه می بازم، تا شود جان و تنم لبریز آغوشش، قول می دهم نمی سازم فراموشش، قول می دهم نمی سازم فراموشش. هم دل و هم جان بابا کی دندان، هم دل و هم جان بابا کی دندان، خندو اصل شیرین شیرین تر از آن، دلکش و دل نشین ای با جسم من جان ای.
آسمان